در مورد جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که منجر به جنگ شد و حوادثی که در طولش رخ داد بارها و بارها حرف زده شده. در مورد زندگی هیتلر، حزب نازی، هولوکاست، حمله آلمان‌ها به شوروی و زمینگیر شدنشون، بمب‌های هسته‌ای که آمریکا رو سر مردم ژاپن انداخت، عملیات‌هایی که مسیر جنگ رو تغییر می‌دادن و خلاصه تمام حوادثی که در مجموع خسارت‌های بسیار سنگین مالی و جانی به جا گذاشت. از شهرهایی که به طور کامل ویرون شدن گرفته تا میلیون‌ها آدمی که بی‌دلیل جونشون از دست دادن. اما شاید چیزی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده دوران بعد از جنگه. زمانی که متفقین پیروز نبرد شدن و نازی‌ها شکست خوردن و دیگه آدولف هیتلری وجود نداره، به اروپایی که به خاطر چندین سال درگیری و کشت و کشتار و بمبارون‌های گسترده به یک خرابه تمام عیار تبدیل شده و متفقینی که مونده بودن با خسارت‌های جبران ناپذیر و آلمانی که بعد براش تعیین تکلیف می‌شد، میلیون‌ها اسیر جنگی که بعد براشون تصمیم گیری می‌کردن، یهودی‌ها و بقیه زندانی‌هایی که از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها آزاد شده بودن و جایی برای رفتن نداشتن، میلیون‌ها اروپایی که دچار قحطی شده بودن و باید شکمشون سیر می‌شد، و از همه مهمتر حس انتقامی که در وجود تک تک آسیب دیده‌ها بود، انتقامی که روی آلمان به عنوان شروع کننده جنگ و مردم ایزوم کرده بود. ما تو این اپیزود قراره که این موارد رو بررسی کنیم و دوران بعد از هیتلر و جنگ جهانی دوم رو بشکافیم و ببینیم که اروپا چطور این دوران رو گذروند. سلام، من ایمان نژادعت هستم و این 54مین اپیزود رافکسته. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک عصری از تاریخ رو میشنوید تا در کنار هم از این داستانها یاد بگیریم. ما معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و باید این چراغ رو روشن نگه داشت. اپیزود 54م، پس از هیتلر. اگر شما هم اهل سفر و به خصوص سفرهای خارج از کشور باشین، احتمالاً تو صفهای طولانی سفارتها و کاغذبازیها و سختیهای دیگهی که دریافت ویزای کشورهای مختلف داره قرار گرفتین. حالا فکرشو بکنین بدون داشتن ویزا و فقط با خرید بلیط بتونین سفر کنین. این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا شدنیه. دومینیکا یک کشور جزیره‌ای مستقل و مشترک المنافع با انگلستانه که پاسپورتش رتبه 32 رو در بین تمام کشورهای دنیا داره و یکی از آسون‌ترین، سریع‌ترین و ارزون‌ترین برنامه‌های شهروندی رو داره. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه، کره جنوبی، مصر و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. جدا از این مزیت بزرگ، اگر قصد دریافت ویزای آمریکا و کانادا و استرالیا را داشته باشید، این فرایند با داشتن پاسپورت دومینیکا به راحتی قابل انجامه. تو کمتر از 6 ماه بدون نیاز به مراجعه حضوری یا مدرک زبان میتونید شهروندی این کشور رو برای تمامی اعضای خانوادتون دریافت کنید و حتی به نسل‌های بعد خودتون هم انتقال بدید. یکی از شرکت‌های بسیار معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا را با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میدن، شرکت شریف تریپ. این شرکت با داشتن دفتر تو ایران و انگلیس و امارات به صورت VIP 0% پروسه دریافت شهروندی دومینیکا رو براتون انجام میدن و تا الان بیش از 300 پرونده موفق رو تو کارنامه خودشون ثبت کردن. یکی دیگه از جدیدترین خدمات شریف تریپ هم دریافت شهروندی و پاسپورت سنت لوسیا برای ایرانی هست. شما میتونید به صورت 24 ساعته 7 روز هفته با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. sharif-trip.com. خب حتما میدونید که با قدرت گرفتن حزب نازی در آلمان و در رأسش شخص هیتلر، جاه طلبی ها و رویاهای افسانه‌ای که مد نظر رایش سوم بودم شروع شد. نژاد برتر بدون هیچ ناخالصی، یک اروپای یک دست و مقتدر زیر نظر آلمان و هیتلر و انتقام تحقیرهایی که بعد از جنگ جهانی اول از طرف اروپایی ها متحمل شده بودند، چیزایی بود که تو ذهن نازی ها بود. جنگ با حمله آلمان به لهستان شروع شد و بعدش فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلان جنگ دادن. وسطای سال 1940 فرانسه خیلی زودتر از اون چیزی که همه فکر میکردن شکست میخوره و اشغال میشه و عملا جنگ بین آلمان و بریتانیا ادامه پیدا میکنه. تا سال 1941 آلمان ها موفق میشن بخشای زیادی از اروپا رو تصرف کنند و با عملیات بارباروسا که عملیاتی از سمت آلمان ها علیه شوروی بود، این کشور هم وارد جنگ بشه. بعدش هم در عملیات هاوایی امپراتوری ژاپن که اون زمان از نظر فرهنگی هیچ شباهتی به ژاپن امروزی نداشت، به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر حمله میکنه و اینجوری میشه که پای آمریکا به جنگ باز میشه. دلیلش هم این بود که آمریکایی از نظر ژاپن یک کشور متخاصم و یک رقیب جدی در اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا حساب می‌شدند و تنش بینشون همیشه زیاد بود. خلاصه اینجوری شد که شرق و غرب افتادن به جون هم، آلمان و ایتالیا و ژاپن به عنوان نیروهای محور علیه شوروی و فرانسه و بریتانیا و آمریکا به عنوان مهرای اصلی متفقین. سال 1944 سرزمین‌های تحت اشغال فرانسه با حمله‌های متفقین علیه آلمان آزاد میشه و با شکست‌هایی که نازی‌ها در جبهه شرقی متحمل میشن مسیر جنگ عوض میشه و در نهایت با حمله اتمی آمریکا به ژاپن و تسلیم این کشور و پیشروی نیروهای شوروی در خاک آلمان، جنگ در دوم سپتامبر 1945 تموم میشه. قرار نیست تو این اپیزود به خود جنگ جهانی بپردازیم و قطعا در آینده مفصل در مورد صحبت میکنیم، ولی یه سری تاریخ خیلی مهم توی هفته‌های پایانی جنگ داریم که لازمه حتما بدونیمشون. این تاریخ‌ها چه روزایی بودن؟ میگم براتون. 28 آوریل 1945 موسولینی رهبر فاشیست‌های ایتالیا که نخست وزیر این کشور و همپیمان هیتلر بود، توسط جنبش مقاومت ایتالیا که علیه فاشیستا می جنگیدن اعدام میشه و نیروهای ایتالیایی تحت امرش هم روز بعد تسلیم میشن. 30 آوریل، دو روز بعد از اعدام موسولینی، بعد از اینکه نیروهای شوروی وارد خاک آلمان میشن، در برلین خیابون به خیابون و کوچه به کوچه پیشروی میکنن و آدولف هیتلر و اوا براون همسرش تو پناهگاهشون زیر ساختمان صدارت آلمان خودکشی میکنن. اونم در شرایطی که نیروهای شوروی فقط چند تا ساختمون باشون فاصله داشتن. 4 می برلین تسلیم میشه و 4 روز بعد در 8 می آلمان نازی با امضای سندی که در ساعت 11:45 شب تو ستاد ارتش سرخ شوروی در برلین امضا میشه، بدون قید و شرط تسلیم میشه. اما با این وجود جنگ تو آسیا بین ژاپن و متفقین هنوز ادامه داشت. 6 و 9 اوت، تو این 2 روز برای اولین بار در تاریخ از بمب‌های اتمی استفاده میشه. برای اولین بار و آخرین بار البته. و بمب افکن‌های آمریکایی دو تا بمب رو به ترتیب رو شهرهای هیروشیما و ناکاساکی میندازن و تقریبا باعث نابودی هر دو شهر و کشته شدن حداقل 220 هزار نفر میشن که فقط حدود 20 هزار نفرشون نظامی بودن. تقریبا نصف کشته شده هم در دم از بین میرن و مابقیشون تا پایان سال 1945 به خاطر تشعشعات میمیرن. 6 روز بعد توی 15 اوت امپراتور ژاپن با انتشار یک پیام صوتی که به صدای جواهر معروفه اعلام کرد که بعد از شکستهایی که در جنگ داشتند و بمبارونی که اتفاق افتاده، ژاپن پیشنهاد تسلیم بدون قید و شرط متفقین رو قبول میکنه. بعد از این پیام یه سری از فرماندهان ژاپنی که شدیداً تعصب ملی داشتن به کاخ امپراتوری حمله میکنن که نسخه‌های این اعلامیه صوتی رو از بین ببرن و جنگ رو ادامه بدن. ولی به هر حال یکی دوتا کپی ازش از کاخ خارج میشه و 3 هفته بعد تقریباً در 2 سپتامبر با امضای توافقنامه‌ای روی عرشه ناو جنگی آمریکایی میزوری ژاپن به صورت رسمی تسلیم میشه و اینجا جنگ جهانی دوم رسماً با پیروزی متفقین به پایان میرسه. حالا جنگ تموم شده و همه خوشحال و سرمست پیروزی. برای روزها تو شهرها و کشورهای مختلف اروپا مثل لندن، پاریس، آمستردام، کشورهای بلژیک، لهستان، روسیه همه جا جشن و بزن به رقص و پایکوبی بود. اما تازه بعدش که شورشون خوابید فهمیدن که جنگ چه بلایی سرشون آورده، چه ویرونی رو دستشون گذاشته، چه قحطی درست کرده. شاید اصلا بشه گفت جنگ هنوز تموم نشده بود، فقط دیگه خبری از اسلحه کشیدن نبود، جبهه جنگ بود که عوض شده. از الان به بعد باید برای زنده موندن، برای زندگی می جنگیدن. این پرتلفات ترین جنگی بود که بشر به خودش دیده بود. روزها 27 میلیون کشته داده بودن. آلمان ها 6 میلیون نفر کشته داده بودن که 1.5 میلیونشون غیر نظامی بود. نزدیک 6 میلیون نفر در جریان هولوکاست از بین رفتن. در کل اروپا در مجموع 40 میلیون مرد و زن و بچه کشته شدند که این قاره را به یک قبرستون واقعی تبدیل کرده بود. شهرهای اروپا به معنای واقعی نابود شده بود. نه اینکه بخوام هیجان بدم، یه سری شهرها به طور کامل پودر شدن. بمبارونا قشنگ چهره آخر زمانی به شهرهای اروپا داده بود. تو حملات نازی‌ها به شوروی 70,000 شهر و روستا از بین رفت. بخش قابل توجهی از هلند به خاطر خرابکاری نازی‌ها تو صدها رفته بود زیر آب. ورشوی لهستان یه مخروبه واقعی شد. 90% شهر از بین رفته بود. بوداپست هم همینطور. از برلین فقط اسکلت ساختمون‌ها مونده بود. برای اینکه بتونید یه تصوری از چیزی که میگم داشته باشید، عکسای شهر موسل عراق بعد از جنگ داعش رو به یاد بیارید. شهرهای اروپا به مراتب بدتر بودن. چون هواپیماهای جنگی هر روز بمبارون‌های وسیعی انجام میدادن که تو هر عملیات چند صد تن بمب رو سر شهرها خالی میشد. تو آلمان نه بنزینی بود، نه خطوط حمل و نقلی که بتونن مایحتاج مردم رو باش جا به جا کنن. آوارها میخواستن برگردن خونهاشون، ولی با چی؟ اصلا کدوم خونه؟ خونه ای مگه مونده بود؟ ده ها میلیون آواره جنگی در تمام اروپا پخش شده بودن. نه کاری برای پول درآوردن، نه غذایی برای خوردن. برای هر چیزی که فکرشو بکنید صف بود و کپون. برای آب، لباس، شیر، نون، انقدر از نظر آب شرب در مضیقه بودن که باید تو صفهای طولانی وای میستادن تا بتونن فقط یه سطل آب بگیرن. آبی که حتی اجازه نداشتن باهاش حموم کنن. بچه ها کارشون شده بود این که لای نخاله ها و آشغاله دنبال غذا بگردن. هر کاری هم که فکرشو بکنید میکردن، از دزدی گرفته تا تنفروشی. تو فرانسه ای که چند ماه قبل از شکست آلمان آزاد شده بودم شرایط همینطوری بودا. فکر نکنید وضع اوضاع اونا بهتر بود. برای روزی 100 گرم گوشت که نصفش هم استخون بود، باید چند ساعت تو صف وای میستادن. تازه مثلا فرانسه یکی از کشورهای درست درمون اروپا بود. دستش به دهنش میرسید قبل جنگ. دیگه وای به حال لهستان و بلژیک و کشورهای کوچیک‌تر. فاتحان جنگ که متفقین باشن، باید یه فکر اساسی برای این شرایط می‌کردن. به خصوص برای میلیون ها سرباز آلمانی و ایتالیایی که اسیر گرفته بودند و از همه مهمتر برای آلمان. برای آلمان شکست خورده باید زودتر تعیین تکلیف میشد. هفته های اول آلمان به طور کامل دست روسا بود، چون اونا زودتر وارد کشور شده بودند. سعی میکردن یه بخشی از مایحتاج مردم رو در حدی که بتونن زنده بمونن فراهم کنن. اما پشت قضیه داشتن سهمشون از پیروزی رو هم برای جبران خسارتهاشون بر میداشتن. به دستور استالین ماشینالات و تجهیزات کارخونه های آلمانی رو بردن روسیه. حتی خطوط ریلی رو هم جمع کردن بردن. سربازاشون هم در حد خودشون برای دسترازی به آلمان کم نذاشتن. برای سربازایی که ماها بود از خونه و خانواده دور بودن، راحت ترین غنیمت براشون زنان آلمانی بودن. بر اساس آمار حدود 2 میلیون زن آلمانی بعد جنگ مورد تجاوز روس‌ها قرار گرفتن. واسه این زنها جنگ هنوز ادامه داشت. ژوئن سال 1945 مقامات 4 کشور فرانسه، بریتانیا، شوروی و آمریکا تو برلین دور هم جمع شدند تا بالاخره در مورد آلمان یه تصمیم گرفته بشه. البته تصمیم قبلاً تو کنفرانس یالتا گرفته شده بود. کنفرانس یالتا جلسه ای بود که چرچیل نخست وزیر بریتانیا، روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین رهبر شوروی تو شهر یالتا در شبه جزیره کریمه برگزار کردند. این یکی از مهمترین اجلاس‌های تاریخ اروپا بود، چون در مورد اروپای بعد از جنگ تصمیم گیری کردند. تقسیم بندی های مرزی جدید، تقسیم کردن آلمان به شرقی و غربی، تشکیل سازمان ملل متحد، دادن بخشی از خاک آلمان به لهستان در ازای تصرف بخشی از لهستان توسط شوروی، ایجاد بلوک شرق و غرب و تصمیم های مهم دیگه‌ای که چند ماه قبل از پایان جنگ توی این کنفرانس گرفته شد. حالا بعد جنگ این رهبران به اضافه فرانسه این بار تو آلمان جلسه برگزار کردند که خروجش این شد که آلمان بین این 4 تا کشور تقسیم شد و شهر برلین هم که در بخش تحت حاکمیت شوروی بود باز بین این 4 کشور تقسیم شد که به عنوان نشونه از پیمان و همکاری فاتحان باشد. از طرفی هم آلمان باید غرامت خرابی های به بار اومده رو می دادن و تمام این خرابی ها رو هم باید خود آلمانی ها بازسازی می کردن. 11 میلیون اسیر جنگی هم رو دستشون مونده بود که بین خودشون و بقیه کشورهای آسیب دیده تقسیم کردن تا به عنوان کارگر ازشون استفاده بشه، که حالا جلوتر بیشتر در موردش میگم. بعد از امضای پیمان هر کدوم اداره بخش خودشون رو به عهده گرفتن و دوران جدید شروع شد. تو این روزها برای مردم آلمان که برای زنده موندن تلاش میکردن، چیزی که خیلی راحت فراموش شده بود هیتلر آرمانهاش بودن. دیگه نه حرفی از پیشوا بود نه نژاد برتر. هیتلر برای آلمان تموم شده بود، ولی برای متفقین نه. به سربازهای آمریکایی علناً گفته شده بود که با هیچ آلمانی صمیمی نشن و هنوز به چشم یه خطر بالقوه ببیننشون. هنوز هزاران نیروی اس اس تو آلمان بودن که بین مردم مخفیانه زندگی میکردن و هر آلمانی میتونست یک نازی باشه که دو فکر خرابکاریه. آلمانی ها تو این شرایط بعد شکمشون هم سیر میکردن، ولی خب واقعا چطوری؟ مگه چیزی داشتن؟ مگه کاری وجود داشت؟ آره وجود داشت. یه راهش تنفروشی بود. سربازهایی که از کشورهای متفقین وارد آلمان شدند، باعث شدن تنفروشی به شدت بین زنهای آلمانی زیاد بشه. سربازهای دور از خونه تمام بیکاریشون رو با این زنها پر می‌کردن و این زنها هم درآمدشون برای زندگی تأمین می‌شد. البته یه بخش خیلی زیادی از این زنها هم بودن که بهشون می‌گفتن زنان آجوری. در نبود ماشین‌آلات و تجهیزات برای پاکسازی و بازسازی شهرها ازشون استفاده می‌شد. چند هزار نفرشون کنار هم از یه نقطه تا یه نقطه دیگه صف درست می‌کردن و سطل به سطل آب و مصالح رو دست به دست جابجا می‌کردن برای یه حقوق بخور نمیر، در حدی که فقط بتونن زنده بمونن. اما تا الان فقط گفتیم همش زنان آلمانی، زنان آلمانی. پس مردای آلمان کجا بودن؟ یکی از مقامات بریتانیا تو آلمان توی یادداشت‌هاش نوشته که بعد از جنگ به شکل عجیبی هیچ مرد 17 تا 40 ساله تو شهر رو نمی دیدی. هر چی از زن و بچه و آدم های سال خورده است. حالا این مردا کجا بودن؟ اسیر متفقین. تا موقعی که هیتلر بود بعد اسلحه دست می گرفتن و می جنگیدن، حالا هم که بعد از هیتلر اسیر شده بودن. 11 میلیون اسیر جنگی گفتم که دست متفقین بود، که بعد یه فکر اساسی براشون می شد، چون نگه داشتنشون به شدت پرهزینه بود. اومدن چیکار کردن؟ بین کشورهای مختلف تقسیمشون کردن تا تو روند بازسازی خرابی ها ازشون استفاده بشه. در ازاش یه حقوق ناچیز بهشون میدادن که فقط بتونن یه غذایی برای خوردن داشته باشن که از گشنگی نمیرن، که البته باز بستگی داشت که کدوم کشور میفرستادنشون. 8 میلیون از این 11 میلیون اسیری که سرباز ایتالیایی هم خیلی بینشون بود، بین کشورهای متفقین و متحدانشون تقسیم شد و 3 میلیونشون هم فرستادن شوروی. ازشون تو کارخونه ها، زمین های کشاورزی، ساخت و ساز و این چیزا استفاده میشد. اسیرایی که فرستاده شدن آمریکا به نسبت بقیه اسرا وضع بهتری داشتن. نه که شرایطشون خوب و راحت باشه ها، به نسبت بقیه بهتر بود. هم یه مقدار حقوق میگرفتن، هم کمتر باهاشون بدرفتاری میشد. ولی بازم با این وجود 491 نفرشون تو آمریکا کشته شدن. حالا چه به خاطر شرایط بد کاری، چه به خاطر بدرفتاری، چه از گشنگی، چه از روی عمد. 2.5 میلیون اسیر هم سهم انگلیس شد که حدود 1300 نفرشون تو این کشور مردن. اما تو فرانسه این اسیرها بدترین شرایط رو بین کشورهای اروپایی داشتن. کینه فرانسوی‌ها از آلمان‌ها به خاطر جنگ و اشغال کشورشون به شدت زیاد بود و شدیداً با این اسرا بدرفتاری می‌کردن. جیره غذایشون انقدر کم بود که همیشه گشنگی می‌کشیدن. سخت‌ترین کارها و طولانی‌ترین ساعت‌های کار رو داشتن. غذایی که بهشون می‌دادن از غذایی که به یهودی‌های اردوگاه‌های مرگ می‌دادن هم کمتر بود. 200,000 اسیر جنگی تو فرانسه از بین رفتن. 200,000 نفر. یکی از وحشتناکترین کارهایی که این اسرا انجام میدادن خونسا کردن مینهایی بود که زمان جنگ در تمام اروپا کاشته شده بود. این سربازا بعد این مینها رو خونسا میکردن و تازه بعدش کنار هم به صف میشدن و میفرستادنشون توی این میدونها که اگر احیانا مینی جا مونده باشه منفجر بشه. طی 2 سال 1,200,000 سرباز اسیر رو روی این مین ها از بین بردن. یه کار دیگه ای هم که کردن این بود که یه سریشون رو بردن گورهای دست جمعی دوران جنگ رو نبش کردن. جسدا رو از توشون آوردن بیرون. تا مثلا هم با جنایتی که کرده بودن روبرو بشن. همین که بتونن هویت ناپدید شده ها و کشته شده ها رو تا جای ممکن شناسایی کنن. کشتایی که از تمام نقاط اروپا و ملیت های مختلف بینشون بود. اما نگم براتون از اسرایی که توی شوروی بودن. فکر کنم اسرای شوروی آرزوشون این بود که برن فرانسه، ولی توی این کشور نمونن. اونا اونجا فقط زندگی میکردن که نوبت مردنشون برسه. به شدت بهشون سخت میگرفتن. شدیداً بدرفتاری میشد باشون. تو سرمای زیر صفر روسیه لخت مادرزاد رو بدنشون آب میریختن، بعد مینداختنشون بیرون تو هوای آزاد. تو اون سرمای وحشتناک. گولاگ‌های شوروی شده بود قتلگاه این اسرا. شوروی یه سری اسیر که خودش از قبل داشت و 3 میلیون هم از اروپا فرستاده بودن براش. کاری با این اسرا کردن که تخمین میزنن حدود 3 میلیون اسیر جنگی تو شوروی کشته شده باشن. 3 میلیون نفر. که حتی اگه فقط 1/3 این عدد هم واقعیت داشته باشه، بازم یه فاجعه تمام عیاره. این جنگ در کنار مصیبت‌هایی که داشت، حدود 40 میلیون نفر رو هم چه با اجبار و چه زور چه خودخواسته تو تمام اروپا آواره کرده بود. جنگ که شروع شد، آواره‌های اروپایی از فرانسه و آلمان و انگلیس و بقیه کشورهای غربی رفتن سمت شرق اروپا، سمت شوروی. بعد که جنگ رسید به شوروی، دیگه هر کی هر جایی که میتونست فرار می‌کرد. همین پخش شدن مردم تو اروپا و در کنارش آزاد شدن اسیرانی که دست نازی‌ها بودند، بعد از جنگ آلمان رو تبدیل کرد به گذرگاهی برای بازگشت آواره‌های شرق و غرب اروپا. به قول یه تاریخ نگاری، توی این بازگشت میلیونی مهاجران در گذرگاه‌های آلمان میتونستی تمام تاریخ اروپا رو ببینی. چند میلیون اسیر دست نازی‌ها بودند که حالا آزاد شده بودند و چند میلیون سرباز متفقی که از مسیر آلمان می‌خواستن برگردن کشورشون. اون موقع حالا چی میتونست یه فاجعه درست کنه؟ انتقام این آدم‌ها تو آلمان. چه روستاها و شهرهایی که تو مسیر این مهاجران غارت نشد و تجاوزها و خشونت‌هایی که ران انداختن. آلمانی‌هایی که یه عمر اسیر نازی‌ها بودن و مثل تمام مردم اروپا از جنگ آسیب دیده بودند و بلکه هم وضعشون بدتر از بقیه بود، الان هم داشتن قربانی انتقام و کینه مردم کشورهای دیگه از نازی‌ها و هیتلر می‌شدن. این مهاجرای دردسر جدیدم داشتن. تیفوس و شپش. به شکل گسترده این بیماری‌ها رو با خودشون جابجا می‌کردن. آمریکایی‌ها دیدن اینجوری نمیشه. اینطوری بخواد اوضاع پیش بره، کل اروپا رو شپش و تیفوس برمی‌داره. اومدن برای مقابله با این موضوع تو مسیر مهاجران ایستگاه‌هایی گذاشتن که با یه پودری به اسم DDT هر کسی که قرار بود وارد کشورهای اروپایی بشه رو ضد عفونی می‌کردن. بعدم یه کارت بهشون می‌دادن که مثلا این کارت تایید می‌کرد که این شخص ضد عفونی شده. فرانسه اصلاً کسایی که کارت ضد عفونی نداشتن راه نمی‌داد. حتی اگه سربازای کشور خودش بودن. تو اردوگاه‌های مرگ سابق نازی‌ها هم شرایط بدتر بود که بهتر نبود. چندین هزار نفر از اسرای این اردوگاه‌ها هفته‌ها بعد از جنگ هنوز تو همون اردوگاه‌ها آواره بودن. متفقین سعی می‌کردن هر جوری که می‌تونن تغذیه‌شون کنن. بینشون سیب زمینی پخش می‌کردن، غذا تقسیم می‌کردن. ولی خب زورشون نمی‌رسید، واقعاً کافی نبود. تا 2-3 ماه بعد جنگ حداقل 13,000 نفر از این اسرای آزاد شده از مریضی و گشنگی مردن. یه سریشون که اصلا از غذا خوردن مردن. معده‌شون به قدری ضعیف شده بود که همون یه ذره غذایی که می‌خوردن هم نتونستن هضم کنن، به کشتن می‌دادشون. شرایط اصلا قابل تصور نیست، اینا گفتنش راحته. به عمق فاجعه که قشنگ نگاه می‌کنی غیر قابل باور واقعا. تازه شرایط بدتر از این هم در پیش بود. آمریکایی‌ها اولین تنبیه‌ها رو برای نازی‌ها و همدستانشون از طریق همین اسیران سابق انجام دادن. کسایی که مظنون به همکاری با نازی‌ها بودن از طریق بازمانده‌های هولوکاست شناسایی می‌شدند و بهشون اجازه می‌دادن که همونجا بریزن سرشون و ازشون انتقام بگیرن. ببین چه میدون جنگی درست می‌کردن. فیلم‌های زیادی از این جریان هستش که نشون میده مظنونی رو به صف می‌کردن و چند نفر واسه شناسایی میومدن، بعد هر کسی که شناسایی می‌شد همونجا به قصد کشک و تکش می‌زدن، بدون محاکمه، بدون اینکه ثابت بشه که اون طرف اصلا همدست نازی هاست. به هر حال چند ماه بعد در 26 ژوئن همون سال 1945 در سان فرانسیسکوی آمریکا منشور سازمان ملل با 50 عضو به تصویب میرسه که یکی از مهمترین اصلاش ممنوعیت حمله نظامی به کشورهای عضو بود. این هم یکی از تصمیمات مهمی بود که قبل از پایان جنگ تو همون کنفرانس معروف یالتا گرفته شده بود. بعد این اتفاق روند امدادرسانی رفت زیر نظر سازمان ملل و با کیفیت و سرعت بهتری انجام شد. خطوط ریلی بازسازی شدن، غذا و پوشاک از سمت کشورهای عضو برای آسیب دیده‌ها به شکل منسجم‌تری ارسال شد. آواره‌ها بر اساس ملیتشون دسته‌بندی شدن و زمینی و هوایی به کشورشون برگردانده شدن. روزانه 25 هزار نفر فقط از طریق هواپیماهای نظامی جابجا می‌شدند. خیلی از این سربازایی که برمیگشتن خونه از زمان شروع جنگ خانواده‌هاشون رو ندیده بودن. بعد 5 سال داشتن برمیگشتن. سربازهای بینشون بودن که وقتی میرفتن جنگ همسرانشون باردار بودن و تا حالا حتی بچه هاشون هم ندیده بودن. حتما پیشنهاد میکنم که فیلم هایی که در این مورد هست و یه سرچی بکنید و ببینید. واقعا تأثیر گذاره. ببینید جنگ با آدم چی کار میکنه. ولی یکی از بزرگترین بازمانده های این جنگ بازمانده های هولوکاست بودن که حتی وقتی برگشتن کشورشون هم باز غریبه بودن. تو کشور خودشون غریبه بودن، تو خونه خودشون. تقریبا کسی رو نداشتن. اکثر افراد خانوادهشون کشته شده بودن. یهودیایی بودن که اونا هم از بین رفته بودن. برخلاف چیزی هم که خیلی‌ها فکر می‌کنن، بعد جنگ کشتارها تموم نشد. هنوز تو شرق اروپا مسئله یهودی‌ها حل نشده مونده بود. درگیری‌های بین یهودی و غیر یهودی هنوز ادامه داشت. تو یه مورد تو یکی از شهرهای لهستان یه پسر بچه‌ی 8 ساله گم میشه. مردم محلی میان چیکار می‌کنن؟ قضیه رو ربط میدن به یهودی‌ها. حالا با دلیل و مدرک یا بدون دلیل و مدرک. تو درگیری که به وجود میاد 42 تا یهودی کشته میشن و 80 نفر زخمی میشن. شما ببین وضعیت چجوری بوده، چقدر تنش هنوز بینشون زیاد بود. بعد این ماجرا مهاجرت یهودی‌ها از اروپای شرقی بیشتر میشه و اکثرا میرن سمت غرب اروپا. دولت‌های شرقی هم از خدا خواسته مخالفتی با این موضوع نداشتن، چون گفتم که یهودی‌ها رو هنوز به چشم دردسر می‌دیدن. خشونت‌ها همچنان شامل حال زنان آلمانی هم بود. هزاران زن آلمانی و غیر آلمانی به زن همدستی با نازی‌ها تا مدت‌ها تو کشورهای اروپایی تحقیر می‌شدند. موهای سرشون رو می‌تراشیدن، تو خیابونا می‌گردوندنشون. بهشون تجاوز می‌شد، رو صورتشون صلیب شکسته می‌کشیدن. شبیه هیتلر گریمشون می‌کردن، می‌آوردنشون تو خیابون نمایش‌های تحقیرآمیز انجام می‌دادن. تو همون شهر لهستان که ماجرای گم شدن اون پسر 8 ساله اتفاق افتاد، پلیس اجازه داد که مردم 2 زن رو به اتهام خیانت بیارن تو خیابون لینچشون کنن. اگر اپیزودهای وحشت در سنترال پارک یا محموله سیاه رو شنیده باشید، میدونید که معنی لینچ کردن چی بوده. خیلی خلاصه بخوام بگم، یعنی اینکه زندانیو بدون اینکه اتهامی ثابت شده باشه میآوردن بیرون تو خیابون و مردم عادی اعدامش می‌کردن. حالا با سنگسار، با کتک، با هر چیزی که بود. اینجوری بود وضع اروپا. دادگاه‌هایی تو تمام اروپا از فرانسه گرفته تا نروژ و بلژیک و دانمارک تشکیل می‌شد که مظنونی رو به جرم همکاری با نازی‌ها محاکمه و بلافاصله اعدام می‌کردن. دسته دسته آدم اعدام می‌شدن. یکی از مشهورترین دادگاه‌ها دادگاه نورنبرگ بود. دادگاهی که تو نوامبر سال 1945 دقیقاً در همون جایی تشکیل شد که 10 سال قبلش قوانین نجات پرستانه حکومت آلمان نازی اعلام شد. این دادگاه مهمترین دادگاهی بود که برای جنگ جهانی دوم تشکیل شد و رهبران عالی رتبه آلمان نازی که دست راست هیتلر در جنگ بودن تو اون محاکمه شدند که بینشون فرمانده نظامی بود، دیپلمات بود، کارمند دولت بود، منشی مخصوص هیتلر بود. کار قضاوت هم به عهده 8 قاضی بود از آمریکا، فرانسه و بریتانیا و شوروی. هر کدوم 2 تا نماینده داشتند. روند دادگاه همزمان به 4 زبان ترجمه می‌شد. کیفرخواست بر اساس نزدیک به 5 میلیون سند تنظیم شده بود و دادستان با قرائت کیفرخواستی که سند 200 صفحه‌ای بود، متهمین را توی 4 اتهام مجرم خوند. اول شرکت در جنایت و توطئه برای تسخیر قدرت مطلق. دوم جنایت علیه صلح شامل زیر پا گذاشتن 34 معاهده بین المللی، به وجود آوردن چندین جنگ متجاوزانه و شروع جنگ جهانی دوم. سوم جنایت جنگی، کشتارهای دست جمعی، شکنجه و به بردگی گرفتن میلیون ها نفر انسان. چهارم جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت مخالفان سیاسی و نسل کشی قوم یهود. کیفرخواستی که تمام متهمان بجز منشی شخصی هیتلر تمامی اتهامات رو رد کردن. به عنوان سند ارائه شده به دادگاه در اولین اتهام، فیلم های پروپاگاندای آلمان نازی به نمایش در اومد که نشون دهنده خواسته ها و ایده های افراطی نازی ها بود. فیلم هایی که تو اون هیتلر قدرت یکتا معرفی می شد و شعارهایی مثل ما نژاد برتر هستیم و مرگ بر ضعیف و مرگ بر مریض و مرگ بر ناخالص و یهودی میدادن. خلاصه مرگ بر همه جز نازی ها و جرمن هایی که سر حال و قوی بودن. تو بررسی اتهام جنایت علیه صلح به مدت 2 ماه نقشه های حمله و تسخیر کشورها ارائه شد. تجاوز به کشورهایی از جمله اتریش، دانمارک، چکسلواکی، لهستان، هلند، بلژیک، فرانسه و کلی کشور دیگه. دفاع متهمان این بود که این اتفاقها در جنگ افتاده و مسئولیت هیچ اقدامی بر عهده اونها نیست. این وسط گفتم فقط رودولف هس، معاون و منشی هیتلر برخلاف توصیه وکلای مدافعش خودشو گناهکار معرفی کرد. سومین اتهام جنایت جنگی بود و افسران اس اس و بقیه سران نظامی را برای کشتن افراد غیر نظامی متهم می کرد. اونها متهم به آتش کشیدن و بمبارون دهکده و شهرها و از بین بردن مردم بی‌دفاع شدند و به علاوه کشتار 3,700,000 زندانی روس که یا از گرسنگی و سرما مردند یا دار زده شدند. آخرین اتهام و جدیترین و جدیدترین اتهامی که تا موقع به کسی زده شده بود اتهام جنایت علیه بشریت. به عنوان مدرک فیلم‌هایی از اردوگاه‌های مرگ و وضعیت زندانی‌ها پخش شد و آدم‌هایی را نشون می‌داد که پوست و سخون شده بودند. افرادی که تونسته بودند از این اردوگاه‌ها جون سالم به در ببرن برای شهادت حاضر شدند. اما بازم متهمین ادعاشون این بود که از ساز و کار این کشتارها اطلاعی نداشتند. در ادامه دادگاه نورنبرگ اسنادی مرتبط با رفتارهای غیرانسانی نازی‌ها با زندانی‌ها رو شد. مثلا استفاده از چربی انسان برای ساخت صابون یا انجام آزمایش‌های برای دباغی پوستشون یا حتی استفاده پزشکان آلمانی از زندانیان به عنوان موش آزمایشگاهی. این دادگاه حدوداً 1 سال طول کشید و آدمای مهمی اونجا شهادتشون رو مطرح کردند. یکیشون میگفت یه شب تو اردوگاه‌ها وقتی گاز برای اتاق‌های کشتار کم اومد بچه ها رو زنده زنده مینداختن تو کوره ها. یا یکی رو برای محاکمه آوردن به اسم ایلسو کخ، زنی که به ساحره بوخناوالد معروف بود و اتهامش جمع آوری تتو و جمجمه تبعیدی های اردوگاه های مرگ بود. اصلا واقعا باور نکردنیه. حتی چند تا از این یادگاری هاش هم به عنوان مدرک تو دادگاه نشون دادن. در نهایت هم به حبس ابد محکوم شد. تو این دادگاه‌ها موضوعات چنان وحشتناک بودن که برای اولین بار از لفظ نسل کشی و جنایت علیه بشریت استفاده شد. برای شفافیت این دادگاه‌ها 400 نفر از کشورهای مختلف روند دادرسی را از نزدیک می‌دیدند. در نهایت هم حکم قاضی‌ها این بود: 3 نفر تبرئه شدند، 7 نفر به زندان محکوم شدند که 3 تاشون ابد گرفتند و 11 نفر هم به اعدام محکوم شدند. یکی از کسایی که اعدام گرفته بود غیابی داشت محاکمه میشد بدون اینکه دادگاه خبر داشته باشه که طرف اصلا چند هفته قبلش کشته شده تو جنگ. هرمان گورینگ رئیس نیروی هوایی آلمان نازی که به اعدام با طناب دار محکوم شده بود قبل از اجرای حکم با قرص سیانور خودکشی کرد. گفته میشه اجساد کسایی که اعدام شده بودن رو توی مونیخ با آتیش کشیدن و خاکسترش رو هم توی رودخونه‌های آلمان رها کردن. این دادگاه‌های نورنبرگ تنها دادگاه‌هایی نبود که نازی‌ها رو به اعدام محکوم می‌کرد. تو شوروی هم دادگاه‌هایی برگزار شد که گروه گروه نازی‌ها رو دار می‌زدن. اما بازم با این وجود همه این نازی‌ها ریشه‌کن نشدند. مثلا ژنرال لامادین که لشکر تحت فرمانش یک روستا رو به طور کامل با تمام مردمش با آتش کشید و 642 نفر رو قتل عام کرد، تونست قصر در بره. یه سری از نازی‌ها تونستن فرار کنن آرژانتین که مشهورترینشون آیشمن بوده، از طراحان راه حل نهایی و هولوکاست که گفته میشه به همراه چند نفر دیگه با کمک کلیسای کاتولیک تونست از اروپا فرار کنه. همینجا یه خبرم بهتون بدم، اینکه ما تقریبا همزمان با انتشار این اپیزود چنلمون توی یوتیوب رو هم راه اندازی کردیم که پیشنهاد میکنم حتما اونجا هم ما رو سابسکرایب کنید و مثل جاهای دیگه توی سوشال مدیا اونجا هم از ما حمایت کنید. حالا همزمان با انتشار این اپیزود ما توی اون چنل یوتیوبمون هم اومدیم چند تا ویدیو براتون گذاشتیم که هم اتفاقات دادگاه نورنبرگ رو مفصل تر تعریف کردیم، هم ماجرای عجیب فرار آیشمن و بازداشتش در آرژانتین رو که پیشنهاد میکنم حتما این ویدیوها رو ببینید. لینک چنل رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم که میتونید استفاده کنید. با یه سرچ ساده یه اسم رافکست توی خود یوتیوب هم میتونید به چنل برسید و سابسکرایب کنید. به هر حال دادگاه ها برگزار شد و اعدام ها انجام شد و سازمان ملل هم که تشکیلی شده بود و اونا هم داشتن یه کارایی میکردن واسه بهتر شدن وضعیت اروپا و یه مقدار شرایط تغییر کرد. اروپایی ها از تمام منابعی که داشتن برای تولیدات جدیدشون استفاده میکردن. از لاستیک تایرها کفش میدوختن، از کلاهخود سربازها به جای پاتیل استفاده میکردن، آجرهای بناهای مخروبه رو که قابل استفاده بودن برای ساخت و سازهای جدید استفاده میکردن. زنان آلمانی رو آموزش داده بودن که در نبود مردهای فنی و متخصص کار بنایی انجام بدن. خطوط ریلی رو تا تو کوچه خیابونها آوردن که بتونن میلیونها تن نخاله ساختمونی رو که رو دستشون مونده بود جمع کنن. همزمان سعی میکردن انگیزه و روحیه مردم رو هم بالا نگه دارن. یه سری فیلم هست که نشون میده مردم تو ساختمون‌هایی که نماشون ریخته بود و رو به آفتاب بود میرفتن حموم آفتاب میگرفتن، یا با تیراهم برای بچه‌ها مثلا الاکلنگ درست کرده بودن. مدارس توی خرابه‌های جنگ و ساختمون‌های نیمه کاره دوباره شروع به کار کردن. خلاصه از هر فرصتی برای به جریان انداختن زندگی استفاده میکردن. با توجه به حجم خرابی بالایی که شهرها داشتن، تقریبا اکثرشون با معیارها و استانداردهای جدید دوباره از اول بنا شدن. یه مشکل اساسی هم که تو خود آلمان همه باش دست به گریبان بودن بچه های یتیم بود. بیش از 1 میلیون کودک آلمانی بدون سرپرست رو دست متفقین مونده بود که معلوم نبود سرپرستاشون کجا، یا تو جنگ کشته شده بودن یا اسیر متفقین بودن. تو بخشی از آلمان که دست شوروی بود اومدن یه سری فیلم ضبط کردن که این بچه‌ها بیان خودشونو معرفی کنن. بعد اومدن این فیلم‌ها رو همه جا پخش کردن و حداقل اینجوری تونستن حدود 300 هزار تاشون رو برگردونن پیش خانواده‌هاشون. یه سری یتیم خونه هم رو اندازی کردن که اوضاع این بچه‌ها رو یه ذره سر و سامون داد. حالا جدای از این همه صحبتایی که ما انجام دادیم، اروپا از نظر سیاسی هم دچار تغییرات خیلی مهمی شد. شاید ندونید یا شاید مثل من تازه فهمیده باشید، ولی تازه در دوران بازسازی اروپا بود که در فرانسه و بلژیک زنان حق رأی پیدا کردند. تا موقع از این خبرها نبود. تو ایتالیا زنان از قبل جنگ حق رأی داشتند، ولی اعتبارش نصف رأی مردها بود. ولی همینم در دوران موسولینی گرفته شد که بعد از جنگ دوباره با اعتباری برابر با رأی مردان برگشت. ایتالیا حتی اومد نظام پادشاهی رو هم گذاشت کنار. تو فرانسه و بریتانیا بانک‌ها و حمل و نقل عمومی و تأسیسات زیرساختی همه ملی اعلام شدند. بهداشت و خدمات پزشکی تو بریتانیا رایگان اعلام شد و تو خیلی از کشورهای دیگه هم کاهش پیدا کرد هزینه‌هاش. در ظاهر همه چی داشت خوب پیش می‌رفت و واقعاً هم یه سری کارهای اصولی انجام شد. و خب شاید الان پیش خودتون بگید که چقدر خوب تونستن منسجم و یک دل این دوران رو پشت سر بذارن. ولی این همه ماجرا نبود واقعا. اروپا و به خصوص کشورهای شرق اروپا قرار نبود که دوران خونبار جنگ رو پشت سر بذارن. گوش کنید فقط ببینید که چجوری دوباره تاریخ تکرار شد. تا اینجا از پایان جنگ گفتیم، از تقسیم آلمان و پایتختش برلین بین 4 تا قدرت برتر متفقین، از 11 میلیون اسیر آلمانی و ایتالیایی که در اروپا تقسیم شدن و بلاهایی که تو فرانسه و شوروی سرشون اومد گفتیم. از زنان آلمانی صحبت کردیم، از تعرض‌ها، سوءاستفاده‌ها، بیگاری کردنشون در نبود مردهای آلمانی. از سیل آواره‌هایی گفتیم که حالا قرار بود برگردن خونه‌هاشون و خشونتی که به خاطر کینه از نازی‌ها تو مسیرشون در راه برگشت تو آلمان انجام می‌دادن. از مظنونین نازی گفتیم که محاکمه و اعدام‌های دست جمعی می‌شدن. انتقام‌گیری‌هایی که اسرای آزاد شده آلمان نازی انجام می‌دادن. و از همه مهمتر دادگاه نورنبرگ رو براتون تعریف کردیم و در نهایت هم روند بازسازی اروپا رو براتون روایت کردیم. حالا دوباره نوبت این بود که تاریخ تکرار بشه. قضیه این بود که شوروی یه سری از کشورهای شرق رو از دست آلمان‌ها مثلا نجات میده و آزاد میکنه. کشورهای مثل لهستان، رومانی، چکسلواکی، بلغارستان. حالا برای تثبیت قدرتش میاد از نفوذش استفاده میکنه و احزاب کمونیستی رو حمایت میکنه و به قدرت میرسونه. پست‌های مهم سیاسی و نظامی میرسه به کمونیستا و نظام‌هایی تشکیل میشن که همچین رابطه خوبی با دموکراسی مدل غرب ندارن. واسه این میگم دموکراسی مدل غرب، چون دیکتاتورترین حکومت‌ها هم ادعای اینو دارن که دارن دموکراسی رو اجرا میکنن، ولی دموکراسی مدل خودشونو دیگه، نه دموکراسی واقعی. چرچیل تنها کسی بود که یک سال بعد جنگ اومد در مورد پرده آهنینی که توسط شوروی داشت رو اروپا کشیده میشد هشدار داده بود، ولی کسی جدیش نگرفت واقعا، تا بالاخره خیلی از کشورهای شرق اروپا تحت حمایت و نفوذ و به شکل غیر رسمی تحت حاکمیت شوروی در اومدن. کشورهایی که از نظرشون هنوز خطر نازی‌ها وجود داره و آلمان‌ها هنوز دشمن اونها به حساب میاد. همون ماجرایی که میگه دشمن فرضی درست کن، ملت رو ازشون بترسون و حکومت کن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مثلا توی چکسلواکی آلمان‌ها رو مجبور کردن که بازوبند سفید ببندن. این تیکر خوب گوش کنید. آلمان‌ها رو مجبور کردن که بازوبند سفید ببندن. رو لباس یا صورتشون صلیب شکسته کشیدن که از بقیه متمایز بشن. تو تاریکی هوا حق بیرون اومدن نداشتند. حق تئاتر رفتن نداشتند. حق استفاده از خدمات دولتی نداشتند. حق رستوران رفتن و پارک رفتن نداشتند. اینا شما رو یاد چی میندازه؟ دقیقاً همون کارهایی که نازی‌ها با یهودی‌ها می‌کردن، اینجا دوباره سر آلمان‌ها پیاده شد. واسه این گفتم تاریخ تکرار شد دوباره. به قول سفیر بریتانیا تو آلمان، هر کاری که به آلمان‌ها بفهمونه که شکست خوردن جایز بود و انجامش میدادن. کم کم این شرایط برای آلمانی‌ها بحرانی تر هم شد و مجبورشون کردن از شرق اروپا کوچ کنن و برن سمت آلمان. این کوچ اجباری یکی از بزرگترین کوچ‌های تاریخ اروپا شد. بالای 12 میلیون نفر راهی آلمان شدن. یکی از مقامات و موقع انگلیس میگه آلمان مثل سطل آشغالی میموند که باید دورریز بقیه کشورهای اروپا رو تو خودش جا بده. تو لهستان، رومانی، یوگوسلاوی، چک، مجارستان بهترین فرصت برای تصفیه حساب با آلمان ها بود. چند صد نفرشون دسته دسته کنار دیوار مثل آب خوردن اعدام میشدن بدون هیچ دلیلی. هر اتفاقی که میافتاد مظنون های اصلی آلمانی ها بودن و بدون معطلی با کشتنشون انتقام میگرفتن. یکی دوتا از اردوگاه‌های لهستان که زمان جنگ یهودی‌ها رو اونجا می‌کشتن تبدیل شد به کشتارگاه آلمانی‌ها. از اون طرف شوروی هم از فرصت استفاده کرد و طبق پیمان یالتا بخشای از لهستان رو ضمیمه خاک خودش کرد و در عوض حدود 200 کیلومتر از خاک آلمان رو که تحت کنترل خودش بود داد به لهستان. این اتفاقات در شرایطی می‌افتاد که صدایی از متفقین در نمی‌اومد. نه حرفی از حقوق بشر بود، نه حرفی از دموکراسی بود. لام تا کام حرف نمی زدن، هیچ اعتراضی نمی کردن. فقط آلمان ها هم نبودن که قربانی این تصفیه حساب ها شدن ها. تو لهستان نظامی های ملیگرا اقلیت اوکراینی رو قلقم کردن. اوکراینی ها هم همین کار با لهستانی های کشورشون کردن. تو یونان طرفداران نظام کمونیستی و سلطنتی کشور به یه جنگ داخلی کشوندن و 50,000 نفر به کشتن دادن. تو یوگوسلاوی رژیم کروات‌هایی که با نازی‌ها همکاری کرده بودند را نیست و نابود کردند. حدود 70,000 نفر را. اسرای آلمانی 2 سال بعد جنگ هنوز داشتن تو کشورهای اروپایی بیگاری می‌کردند. اینا چیزاییه که خیلی کم در موردشون همیشه صحبت شده. خونهایی که بعد از جنگ در دنیای بدون هیتلر و نازی‌ها ریخته شد، ولی به ندرت ازش حرف زده شد چون تاریخ رو فاتحان می‌نویسند. تا سال 1947 تقریبا اکثر آوارها به کشورشون برگشته بودن. مونده بود یهودی‌ها که اونا هم تعیین تکلیف بشن و قال قضیه کنده شه. همون سال حدود 4500 نفرشون با کشتی رفتن سمت فلسطین. فلسطینی که تحت حاکمیت بریتانیا بود. اما به محض رسیدن ناوگان سلطنتی بریتانیا همشون رو بازداشت میکنه و اجازه ورود بهشون نمیده. دوباره سوار کشتی میکننشون و برشون میگردونن اروپا. کجا؟ آلمان. از اون تصمیمایی که آدم شاخ در میاره واقعا. این کار بریتانیا با اعتراضات خیلی زیادی از سمت کشورهای دیگه روبرو شد. در نهایت سازمان ملل اومد یه رأی‌گیری انجام داد و تصمیم گرفت که فلسطین رو به 2 ناحیه عرب و یهودی تقسیم کنه. و بعدش یهودی‌ها دیگه اجازه پیدا کردن که به فلسطین مهاجرت کنن. اروپا اینجوری تقریبا دیگه ماجرای یهودی‌ها رو حل کرد و پرونده را بست. توی اروپا هنوز یه سری مشکل حل نشده مونده بود. حالا با اینکه پرونده یهودیان بسته شده بود، ولی هنوز مشکلات حل نشده باقی بود. زمان جنگ اگه آلمان نازی بود که دشمن متفقین بود، حالا شوروی بود که کم کم داشت به تهدید بزرگ تبدیل می‌شد. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا 1 سال بعد از سخنرانی چرچیل و هشدارش در مورد پرده آهنین شوروی سخنرانی میکنه و کمونیستا رو یه تهدید بزرگ میخونه. اما خطر اصلی رو نه شوروی بلکه فقر میدونه. اعتقاد داشت که اگر فقر در اروپا ادامه پیدا کنه زمینه نفوذ احزاب کمونیستی بیشتر فراهم میشه. واسه همین آمریکایی‌ها 2 تا کار مهم کردن. اول اینکه به یونان برای جنگ با کمونیستای داخلی کمک نظامی و مالی کردن تا تونست جنگو ببره. بعد اومدن طرح مارشال رو اجرا کردن. طرح مارشال در واقع کمک‌های مالی و غیر مالی به اروپا برای رسیدن به ثبات اقتصادی و مقابله با گرسنگی و قحطی بود. تو خیلی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و ایتالیا نون هنوز جیره‌بندی بود. هنوز اکثر مردم زیر خط فقر بودن. آمریکایی‌ها با ارسال مواد خوراکی و ماشین‌آلات کشاورزی و مواد اولیه یه حول اساسی به اقتصاد به گل نشسته اروپا دادن. این کمک‌ها اینقدر زیاد و کارساز بود که تولیدات کشاورزی به قبل از زمان جنگ رسید و خیلی از باغ‌ها و باغچه‌های شخصی رفتن زیر کشت محصولات کشاورزی که غذای مردم تأمین بشه. و تو مدت کوتاهی این تولیدات از قبل از جنگ هم بیشتر شد. حالا جواب شوروی و استالین به این کار چی بود؟ مسلماً نمی‌شستن دست رو دست بذارن که جایگاهشون رو از دست بدن. استالین به تمام کشورهای تحت نفوذش دستور داد که پیشنهاد آمریکایی‌ها برای کمک رو رد کنن و به تمام احزاب کمونیست در غرب هم پیام فرستاد که بلافاصله وارد عمل بشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا در فرانسه کمونیستا با تحریک کارگرانی که کار می‌کردند ولی به خاطر شرایط بد بعد از جنگ هنوز گرسنه بودند شورش را انداختند. شورش‌های گسترده‌ای که دولت چاره‌ای جز سرکوبشون نداشت. 80,000 نیروی ذخیره ارتش فراخونده شدند و با اجازه شلیک مستقیم برای سرکوب اعتراض‌ها وارد عمل شدند و بعد یه سری خونریزی جدید و چندین کشته شرایط دوباره عادی شد. کمونیست‌ها نتونستن جلوی طرح مارشال رو بگیرن. آمریکایی‌ها حتی کمک‌هاشون به آلمان رو هم افزایش دادن تا بتونن یک آلمان سرپا بسازن. این برای هر دو طرف خوب بود. هم مردم از گرسنگی در می‌اومدن، هم یه آلمان منسجم و قوی میتونست جلوی نفوذ و پیشروی کمونیست‌ها و شوروی رو بگیره. حالا استالین بعدش اومد با سرکوب احزاب دیگه در شوروی و کشورهای بلوغ شرق یه نظام تک حزبی درست کرد. در رومانی محافظه‌کاران قلقم کردن و تمام حکومت از مخالفان شوروی پاکسازی شد. در مجارستان نخست وزیر سعی کرد جلوی کمونیست‌ها رو بگیره، ولی نتیجه شد این که پسرش رو دزدیدن و با کلی باج و کنارگیری از قدرت تونست آزادش کنه. بعدش هم که پرنده شد آمریکا. تو بلغارستان یک کمونیست متعصب با عشق استالین به قدرت رسید و بلافاصله رقیب سیاسیش رو دستگیر و اعدام کرد. تو لهستان رهبر حزب ملی علیه کمونیست‌ها سخنرانی کرد، ولی خیلی زود از ترس جونش با خانواده‌اش به انگلیس پناهنده شد. ولی یه جا هنوز مقاومت نشون میداد. چکسلواکی. رئیس جمهورشون ادوارد بنش سعی میکرد رابطه دوستانش با شوروی رو حفظ کنه و در این حال هم نمیخواست زیر نفوذ اونها باشه. بعد از شروع طرح مارشال و فشارهای استالین برای رد پیشنهاد آمریکایی‌ها، اومد یه هیئت فرستاد مسکو که استالین رو قانع کنن که یکم کوتاه بیاد. ولی کاری از پیش نبردن. وزیر خارجهشون میگه مثل یه وزیر مقتدر رفتم مسکو و به عنوان آلت دست استالین برگشتم. سال 1948 وزرای دموکرات چکسلواکی در اعتراض به فشارهای استالین همگی استعفا دادند. واکنش کمونیستا هم این بود که کارگران را برای شورش تحریک کردند. 200,000 نفر دست از کار کشیدند و تو تمام کشور اعتصابات گسترده را انداختند. با افزایش فشارها هم رئیس جمهور مجبور شد یه دولت جدید با اکثریت کمونیست به ریاست دبیرکل حزب کمونیست چکسلواکی تشکیل بده. در واقع کمونیست‌ها یه جور کودتا رو پیاده کردن. بلافاصله هم سرکوب‌ها شروع شد و یه مدت بعد جنازه یکی از معدود دموکرات‌هایی که هنوز در دولت بود تو خونش پیدا میشه. چند ماه بعدم رئیس جمهور فوت میکنه، دیگه رسماً چکسلواکی هم میره زیر پرچم آهنین شوروی. پیشبینی چرچیل درست از آب در اومد. تمام اروپای شرقی پشت پرده آهنین استالین پنهان شد. همه این جریانات فقط 2-3 سال بعد از پایان جنگ اتفاق افتاده. وحشت از نفوذ کمونیستا اینقدر زیاد شده بود که تمام کشورهای غربی رو نگران کرده بود. حتی تو فرانسه احزاب کمونیستی خیلی علنی میتینگ برگزار میکردن و از عشق و علاقه شون به رفیق استالین میگفتن. خیلی دور از تصور نبود که اگه تو این کشورم قدرت میافتاد دست اونا. غرب اومد در تلافی کار مهم کرد. اگه یادتون باشه گفتم که بعد از جنگ کشورهای پیروز یعنی شوروی، بریتانیا، فرانسه و آمریکا اومدن آلمان رو تقسیم کردن. هر کدوم اومدن یه بخشی رو برداشتن و خود برلین رو هم که در بخش تحت اختیار شوروی بود باز 4 قسمت کردن بین خودشون. حالا غربی‌ها اومدن سال 48 بخش‌های تحت کنترل خودشونو یک آلمان یک پارچه و مستقل از بخش‌های تحت کنترل شوروی اعلام کردن و کنترلش رو هم دادن به آمریکا. آمریکا اینجا مزد کمکاش به اروپا رو گرفت. حتی اومدن پول‌های قدیمی رو هم از رده خارج کردن و مارک آلمانی چاپ کردن. حالا واکنش شوروی چی بود؟ اومد تمام راه‌های ارتباطی برلین غربی رو با دنیای خارج قطع کرد. بخش شرقی برلین که دست خودش بود، بخش غربی رو هم که الان مثلا مستقل و تحت حاکمیت آمریکا بود محاصره کرد و 2 میلیون آلمانی رو بدون برق و ارسال مایحتاج محصور کرد. ولی هنوز یه راه برای ارسال تجهیزات بود، مسیر هوایی. مسیرهای زمینی مسدود بودند، ولی هواپیماهای غربی هر روز چندین تن خوراک و سوخت می‌فرستادن برلین. این اولین رویارویی جدی و خطرناک غرب و شرق بعد از جنگ بود. نیروهای شوروی خیلی راحت میتونستن این هواپیماها رو رو هوا بزنن، ولی قطعاً جنگ رو میافتاد. خیلی ها که اصلا این داستان رو مقدمه‌ای برای شروع جنگ جهانی سوم میدونستن. آمریکایی‌ها جلوی چشم شوروی با هواپیما وارد برلین میشدن. حتی یه سری بازیگر و آهنگساز مشهور هالیوودی هم اومدن برلین و یه سری برنامه اجرا کردن. خلبان‌هایی که هواپیماهای آمریکایی و اروپایی رو هدایت می‌کردند در آلمان به خلبانان آزادی معروف شدند. مردم شهر عاشقشون شده بودند. اونا تنها پل ارتباطیشون با دنیای خارج بودند. زغال سنگ، گندم، برنج، میوه، پوشاک، مواد اولیه، حتی ماشین فولکس هم وارد می‌کردند. و از همه مهمتر مردم برلین رو امیدوار نگه می‌داشتند. 6 دسامبر 1948 کمونیست‌ها سعی کردن ساختمان‌های دولتی برلین غربی را تصرف کنند، ولی موفق نشدند. 3 روز بعد حداقل 300,000 نفر از مردم برلین در حمایت از غرب و علیه نفوذ شوروی به خیابون‌ها اومدند و شهردار آلمان غربی هم توی این اجتماعی سخنرانی مهم کرد و از غرب درخواست حمایت کرد و گفت که تا جای ممکن باید از دموکراسی حمایت کنید و آلمان را تو این شرایط تنها نذارید. استالین با محاصره برلین اشتباه بزرگی کرد. این کارش باعث شد اروپایی‌ها علیهش متحد بشن و نفوذ آمریکا در اروپا و آلمان از قبل هم بیشتر بشه و بین مردم هم مثلا محبوب تر بشه. و از همه مهمتر نتیجهش هم بشه پیمانی به اسم اتحاد مدافعین. اتحادی که وظیفه‌اش دفاع از کشورهای عضو این اتحاد علیه خطر شوروی بود. 4 آوریل 1949 12 کشور به عضویت اتحاد مدافعین یا همون سازمان ناتو در اومدند و بخش بزرگی از اروپا به زیر پرچم حفاظتی آمریکای اتمی در اومد. در نهایت محاصره برلین غربی بعد 11 ماه با دستور استالین تموم شد که یک پیروزی برای غرب به حساب می اومد. چند روز بعدم آلمان غربی یا همون جمهوری فدرال آلمان در غرب این کشور متولد شد. آلمان‌ها دیگه اون آلمان‌های نازی نبودن. دیگه دستور سال 1945 آمریکایی‌ها که به نیروهاشون میگفت با آلمان‌ها صمیمی نشید لغو شد. آلمان عملاً جای شوروی رو بین متفقین گرفت. اشغالگران دیروز آلمان تبدیل شدن به حامیان و دوستان امروز. همون هواپیماهایی که 3 سال قبلش بمب می‌ریخت رو سرشون حالا داشت سیرشون می‌کرد. ولی کرملین قرار نبود پا پس بکشه. سپتامبر سال 49 اولین آزمایش اتمی شوروی با موفقیت انجام شد و یک دنیا رو شوکه کرد. شوروی دیگه از قبل هم خطرناک‌تر بود و اصلاً نمی‌شد باهاش شوخی کرد. این تازه اولش بود. یک ماه بعد جمهوری دموکراتیک آلمان در شرق این کشور خلق شد و با پلیس و مؤسسات سیاسی مستقل خودش رفت زیر پرچم آهنین شوروی. اون سال سالی بود که دنیا به 2 قسمت تقسیم شد، بلوک شرق و بلوک غرب، نظام کمونیستی و نظام سرمایه‌داری، و این شروعی برای سالها جنگ سرد بین قدرت‌های شرق و غرب بود. اقداماتی که متفقین بعد از جنگ انجام دادن و بلاهایی که در فرانسه و شوروی سر اسرای جنگی و مردم آلمان اومد و رفتارشون با پناهجویان آلمانی و کشتاری که راه افتاد، اگر بدتر از جنایات هیتلر و نازی‌ها نبوده باشه دست کمی هم نداشته و برخلاف تمام معاهده‌های بین‌المللی بوده که خودشون مشخص کرده بودن. سال 1955 حتی ارتش آلمان غربی تشکیل میشه و همون سربازهایی که زمانی برای هیتلر می‌جنگیدن و توسط متفقین خلع سلاح شده بودن، این سری برای مقابله با شوروی توسط همون متفقین مسلح شدند تا قدرتی تشکیل بدن در مقابل آلمان شرقی که تحت نفوذ شوروی و کمونیستا بود. بله، سیاست این شکلیه. چیزی که شنیدید 54مین اپیزود رافکست بود که در آذر 1401 منتشر شده. رافکست رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، یوتیوب ما رو فراموش نکنید، کانالمون تازه راه افتاده و نیاز به حمایت شما داریم، حتما ما رو سابسکرایب کنید. سایتمون هم در نظر داشته باشید، rafkast.ir، مطالب تکمیلی و کلی مطالب جدید دیگر اونجا منتشر میکنیم که میتونید ببینید و بخونید. اگر هم از شنیدن این اپیزود لذت بردید، بزرگترین حمایتتون از ما اینه که رافکست و اپیزودهایی که دوست دارید و به بقیه هم معرفی کنید. هیچی بیشتر از این برای ما ارزش نداره. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ و دمتون گرم که تا پایان با من همراه بودید.